اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی جواب مرحوم شیخ و مرحوم نائینی از وجه دوم به ابطال تعلیق، که وجه دوم این بود که تعلیق در انشاء ممکن نیست با توجه به اینکه عقود و ایقاعات از امور انشائی هستند و انشاء قابل تعلیق نیست، تعلیق در انشاء ممکن نیست. روی این حساب عقد معلق و ایقای معلق صحیح نیست. جواب مرحوم شیخ و مرحوم نائینی این بود که اون چرا که تعلیق در او ممکن نیست انشاء هست، اما منشأ قابلیت تعلیق را دارد و واقع اندل عرف و العقلا هم هست. در شریعت هم مواردی در مواردی مستاق دارد. نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی که تعلیق توضیح دادن این جواب از اشکال دوم را و فرمودن تعلیق در قسمت انشاء ممکن نیست چون ایجاد اعتباری مثل ایجاد تکوینی هست، مثل ایجاد تکوینی هست و همونطور که در ایجاد تکوینی تعلیق معنا نداره، در ایجاد اعتباری و انشایی هم تعلیق معنا نداره و اون چی که قابلیت تعلیق را داره منشأ هست. مرحوم امام در کلام مرحوم نائینی مناقشه داشتند به سه مناقشه، که مناقشه اول ناظر بود به بیان مرحوم نائینی در قسمت تعلیق در انشاء. مرحوم نائینی فرموده بودند تعلیق در انشاء ممکن نیست. مناقشه مرحوم امام این بود که تعلیق در انشاء ممکن هست و اونچه که مرحوم نائینی باعث شده مرحوم نائینی قائل به امتناع تعلیق در انشاء بشود این بود که بین امر اعتباری و امر تکوینی اشتباه کرده، خلط کرده و الا این بطلان تعلیق قانون جاری در امور تکوینیه هست. در امور اعتباریه که ایجاد اعتباری به انشاء باشه این حرف تمام نیست. نسبت به مناقشه اول بیان شد در جلسه قبل که این مناقشه تمام نیست و جواب مرحوم نائینی که فرموده بودند انشاء قابلیت تعلیق را نداره، طبعا شیخ الاعظم فرموده بودند انشاء قابلیت تعلیق را نداره، ولی این فرمایش مرحوم نائینی تمام هست و این مناقشه اول مرحوم امام وارد نبود. اما مناقشه دوم مرحوم امام به بیان مرحوم نائینی این بود که فرموده بودند تعلیق در منشأ لا معنا له، به خاطر اینکه معانی تصوریه که قابلیت تعلیق را ندارند. معنای زید، معنای بیعدار و امثال اینها معانی تصوریه هستند. تعلیق در معنای تصوری معقول نیست. تعلیق فقط نسبت به معانی تصدیقیه معنا دارد، معقول هست. حالا چه معانی تصویریه خبریه باشن یا انشائیه باشن، ولی معانی تصوریه تعلیق بردار نیست. این مناقشه دوم مرحوم نائینی، مرحوم امام به بیان مرحوم نائینی بود. جوابی که از این مناقشه دوم داده میشه اینه که مراد از تعلیق در منشأ در کلام مرحوم نائینی، در کلام مرحوم شیخ، در کلام مرحوم آقای خویی، مراد از تعلیق منشأ در این کلمات تعلیق مضمون عقد هست. مضمون عقد بی تملیک مال عوض هست مثلا. مضمون عقد قرض تملیک معزمان هست. مضمون عقد هبه تملیک مجانی هست. مراد این اعلام از اینکه تعلیق در قسمت منشأ میفته، مرادشون اینه که در موارد تعلیق ثبوت این مضمون مشروط میشود به یک امری، معلق بر یک امری میشه. مقصود این اعلام از تعلیق در ناحیه منشأ اینه که ثبوت این مضمون معلق هست. تعلیق را این اعلام در قسمت ثبوت این مضمون این عناوین میبرند. ثبوت اینها در عالم اعتبار، نه اینکه تعلیق و معلق تصور این معانی باشه. در این به حسب نظر این اعلام اونی که معلق می شود، مثلا در مثال بیتو که حاضر کتاب یوم الجمعه یا اندخل شهر و رمضان، در این موارد اونی که معلق هست این معانی تصوریه نیست. تصور این معانی معلق نیست بر این قیود و معلق علیها، بلکه ما هو المعلق وجود و ثبوت این معانی هست. رو این حساب این که فرمودن که در کلام مرحوم امام به عنوان مناقشه هست که تعلیق در معانی تصوریه معقول نیست، بلکه تعلیق باید برگرده به معانی تصدیقیه، این قاعده که در کلام مرحوم امام ذکر شده قاعده صحیحه. در معانی تصوریه تعلیق معنا نداره، ولی مرحوم نائینی و اعلام دیگر که گفتن تعلیق در منشأ معقول هست، مرادشون از تعلیق در منشأ تعلیق در معانی تصوریه نبود، بلکه مرادشون از تعلیق در منشأ تعلیق مضامین عقود و ایقاعات بود، یعنی همین مضامین اعتباری. مثلا در بی تملیک مع العوض، در در قرض تملیک مع الضمان، در هبه تملیک مجانی، این ملکیت مشتری، ثبوت ملکیت برای مشتری نسبت به این مبی معلق هست. نه اینکه معنای بی به ما انه من المعان تصوری معلق باشد. رو این حساب مناقشه دوم مرحوم امام به بیان مرحوم نائینی هم وارد نیست. و اما مناقشه سوم مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی که فرموده بودند تعلیق در منشأ معنا نداره، اگر شما بگید در موارد اشتراط و تعلیق قید به ناحیه منشأ می خورد نه به ناحیه انشاء، این یک لازمه باطلی داره که لا یمکن التزام به اون. لازمه باطل رجوع قید و اشتراط به ناحیه منشأ این هست که بالفعل ملکیت در مثال بی، بالفعل همین زمان انشاء ملکیت برای مشتری محقق بشود و مشتری از امروز قبل از اومدن روز جمعه از همین امروز ملکیت یوم الجمعه را بالفعل برای او ثابت بشود. و این برمیگرده به این که در زمان واحد نسبت به عین واحده رقبه عین مالک های متعددی وجود داشته باشد به تکثر ازمنه، به تکثر ازمنه برای شیء واحد مالک های متعددی پیدا شده باشد. خود باید اگر گفته که تا روز جمعه، اگر گفته معلقاً علی یوم الجمعه من این را به تو فروختم، این مبیع خاص ملکیتش از نظر زمانی تا روز جمعه همین الان ثابت هست برای بایه. برای مشتری، برای مشتری ملکیت این مبیع از روز جمعه به بعد ملکیت الان برای او ثابت هست. اگر این مشتری به دیگری بفروشد، به یکی از روز شنبه را بفروشد، به دیگری روز یک شنبه را بفروشد، برای نفر سوم همین خانه، همین مبیع مملوک هست، منتها مبیع در روز شنبه. برای چهارم هم به همین صورت لازمش تعدد مالک های متعدد، اجتماع مالک های متعدد برای شیء واحد در زمان واحد می شود. زمان واحد الان هست، به تعدد، چون قید را شما به ناحیه مملوک زدید، به ناحیه ملکیت زدید، همه الان مالکن، منتها هر کدوم مالکیت در زمان خاص را. این مناقشه سوم مرحوم امام به بیان مرحوم نائینی بود. جوابی که از این مناقشه داده می شود اینه که مقتضای تعلیق منشأ بر یوم در همین مثال بر یوم الجمعه که امر استقبالی معلوم و تحقق هست، مقتضای تعلیق منشأ این نیست که ملکیت برای مشتری از الان پیدا شده. ملکیت یوم الجمعه در زمان زمان خاص که روز جمعه باشد الان پیدا شده باشه، الان نحو واجب معلق که ملکیت الان هست و بله، یعنی ثابت هست ملکیت الان، ولی ما هو مملوک او عین از روز بعد باشه که به همون کیفیت واجب معلق معناش این نیست. اگر مقتضای تعلیق حصول ملکیت بالفعل برای مشتری علی نحو واجب معلق بود، این محذور و این لازم باطل بار می شد. ولی اینطور نیست که معنای تعلیق این باشد، بلکه معنای تعلیق چیه؟ معنای تعلیق در منشأ در یوم الجمعه همونطور که در کلام مرحوم نائینی توضیح هم داده شده، بیان هم شده به صراحت، معنای تعلیق منشأ معنای تعلیق در ناحیه منشأ اینه که ملکیت مشتری روز جمعه یعنی عند تحقق معلق علیه حاصل بشه، نه اینکه از الان ملکیت ثابت باشه ولی ماهو المملوک ملکیت ماهو المملوک ماهو ثابت ملکیت روز جمعه باشه. نه، اصلا ثبوت ملکیت از روز جمعه هست. به همون نحوی که خود شما مرحوم امام تعلیق را در نایه انشا می بردید، می فرمودید که قبل از حصول معلق علیه لا ایجاد و لا وجود، بلکه عند حصول معلق علیه محقق می شود اون امر اعتباری. مراد این اعلام که تعلیق را در ناحیه منشأ گرفتن، مراد اینها هم اینه که معلق که ملکیت باشه ثابت هست در ثابت هست عند حصول معلق علیه علی نحو واجب مشروط، نه علی نحو واجب معلق، علی نحو واجب مشروط، نه علی نحو واجب، نه علی نحو واجب معلق. روی حساب در کلام مرحوم نائینی در مکاسب و در تغییرات مکاسب به حداقل این عنوان هست که فرمودن تعلیق فی ایجاد و انشاء مستحیل عقلا و المراد به تعلیق بالمنشأ هو ما اذا کان المنشأ بالانشاء و الموجود بالایجاد معلقا على امر على نحو انشاء الواجب المشروط، على نحو ایجاب الواجب المشروط. پس مقتضای تعلیق در ناحیه منشأ این است که در این مثال بی این است که ملکیت یوم الجمعه الان حاصل بشود، نه اینکه از الان حاصل بشه تا اجتماع مالکین متعدد به تعدد ازمنه پیش بیاید. ملکیت بر اساس بیان مرحوم نائینی و بیان مرحوم شیخ ملکیت تازه روز جمعه محقق میشه و علیه مادامی که معلق علیه حاصل نشد، معلق علیه هر چه باشه، در مثال بی در مثال بی تو که حاضر کتاب به کذا این جا یوم الجمعه یا این دخل شهر رمضان، برای مشتری ملکیت حاصل نشده است قبل از روز جمعه تا بتواند مشتری که امر بود این کتاب را این خانه را به دیگری نقل بده و لازم بیاید از این تقسیم این به لحاظ زمانها از نظر ملکیت الاعیان هم به لحاظ زمانها تقسیم بپذیره، تکثر پیدا کنه، شبیه تکثر در ناحیه منافع که در کلام مرحوم امام ذکر شده بود. به عبارت اخرى در محل بحث که عقد را توصیف می کنند به عقد معلق در مقابل عقد منجز، مراد از کلمه معلق در مقابل منجز در تقسیم عقد غیر از معنایی است که در تقسیم واجب را تقسیم می کنند به واجب معلق و واجب منجز. بله، در بحث واجب مشروط به مناسبت اونجا گفتن واجب دو قسم هست، واجب یا واجب مشروط یا واجب معلق یا واجب مطلق، واجب مطلق را دو قسم می کنند، به این که یا واجب واجب معلق هست یا واجب منجز. در اون بحث واجب مشروط معلق در مقابل منجز از تقسیمات واجب مطلق هستند. معلق اونجا در مقابل منجز، معلق آن هست که وجوب فعلی هست ولی واجب استقبالی هست. منجز اونه که هم وجوب فعلی هست هم واجب فعلی هست. توصیف واجب به معلق در مقابل منجز معناش این هست که واجب استقبالی هست، فعلی نیست. ولی در بحث در عقود که عقد را تقسیم می کنند به عقد معلق و عقد منجز، مراد از تعلیق در عقود بر اساس بیان مرحوم نائینی و بیان مرحوم شیخ یعنی اشتراط، اشتراط و تعلیق در ثبوت مضمون، نه اینکه اون مضمون ثابت باشد الان ثبوتش مطلق باشد ولی زید به ناحیه اون مضمون ثابت بخورد. روی این حساب این مناقشه سوم که بیان لازم باطل بود از تعلیق در منشأ، این مناقشه سوم هم وارد نیست. نتیجه بحث در وجه ثانی برای بطلان تعلیق و اعتبار تنجیز این شد که این وجه نمیتواند مدعا را اثبات بکند، چون این وجه این بود که تعلیق در انشاء امر غیر معقولی هست. جواب این وجه، جواب صحیح از این وجه این بود که ما هو غیر معقول تعلیق در انشاء هست، اما تعلیق در منشأ، تعلیق در منشأ امر معقولی هست و قابل تحقق هست. فی الجمله هم در بعضی از موارد در شریعت ثابت شده است، کما هو الحال فی الوصیه و تدبیر. کلام در اینه که در عامه العقود و الایقاعات آیا تعلیق صحیح است، عقد معلق صحیح است، یا اینکه عقد باید به صورت منجز منعقد بشود تا حکم به ترتب آثار در او بشه و الا عقد باطل میشه. نتیجه بحث این شد. مطلبی که باقی میمونه از بحث در این وجه دوم برای اعتبار تنجیز اینه که این وجه، نتیجه این وجه چیه؟ حد این وجه، مقدار دلالت این وجه چیه؟ آیا مقتضای این وجه اینه که عقد معلقی که عقدی که به صورت معلق انشاء شده در اون هشت قسمی که تصویر شده بود دیگه، اون هشت قسمی که به ترتیب تصویر شده، مقتضای این وجه بطلان عقد در همه این صور هشتگانه هست، یا این که مقتضای این وجه بطلان نیست بلکه صحت در همه اینها هست، یا این که باید تفصیل بدیم بین بعضی از این صور و بعضی دیگر. خب این که حد دلالت این وجه چیه، با مراجعه به کلمات فقهایی که این وجه را مطرح کردند و در مقام جواب از این وجه با فرامده‌اند، بعضی از خصوصیات در بعضی از کلمات وجود داره که میتواند در این زمینه بله کمک بکنه ببینیم که حد این وجه به مقدار دلالت این وجه چیه. در مصباح الفقاه در توضیح این وجه دوم برای اعتبار تمجید اینطور اومده که بله وجه دوم برای اعتبار تمجید این هست که تعلیق در عقود امر غیر معقولی هست. وقتی که تعلیق در عقود امر غیر معقولی بود، ما اصلا عقد معلق در خارج نداریم تا بتوانیم تا جای بحث از صحت و فساد اون عقد باشد. اصلا عقد به صورت تعلیقی محقق نمیشه. اونی که محقق میشه عقد به صورت تنجیزی هست، یا دو طرف متعاقدین زحمت انشاء را به خودشون نمیدهند. حاصل این بیان اینه که یا متعاقدین زحمت انشاء را به خودشون نمیدهند و اصلا انشاء نمیکنن عقد را، این مضمون معاملی را انشاء نمیکنن، یا اگر انشاء کردن دیگه به صورت منجز محقق میشه. ظاهر این بیان اینه که تعلیق اصلا قابل تحقق در عقود نیست. خب اگر ما اینطور حساب کردیم، لازمه این بیان اینه که این عقده این بله این که در این وجه گفته شده که تعلیق در عقود غیر معقول هست، تعلیق در عقود غیر معقول هست، یعنی شما اگر در این صور هشتگانه دیدید که تعلیق وجود داره، مضمون انشایی یا ایجاد این مضمون معلق شده است بر امر خاصی، اهم از این که اون امر خاص مسهل العقد باشه، غیر مسهل باشه، معلوم تحقق باشه، غیر معلوم تحقق باشه، در این موارد اصلا تعلیقی اتفاق نیفتاده. اصلا شما عقد معلقی ندارید تا حکم تا بحث از صحت و فساد او بکنید. اون عقدی که واقع میشه عقد منجز هست، نه عقد معلق. لازمه این تفسیر از وجه دوم اینه که در همه این مواردی که در ظاهر عقد معلق بر اموری بشه، لازمه این تفسیر اینه که در همه این موارد حکم به صحت بشه. این یک احتمال در برد این وجه دوم، در حد دلالت این وجه دوم. احتمال دوم اینه که نه، این عقد این که در این وجه دوم گفته شده به این که تعلیق در ناحیه عقود ممکن نیست، چون عقود از امور انشائی هستند و انشاء تعلیق بردار نیست، معنای عدم معقولیت تعلیق در ناحیه عقود اینه که در مواردی که تعلیق در عقد اتفاق افتاد، در این موارد اصلا عنوان عقدی حاصل نیست، عقد محقق نمیشه. به چه جهت عقد محقق نمیشه؟ به همون نحوی که در کلام مرحوم نائینی توضیح داده شد در قسمت تعلیق در ناحیه انشاء، که فرموده بودن تعلیق در ناحیه انشاء امر معقولی نیست، بلکه مستلزم تناقض هست. اگر بخواهد انشا تعلیقا محقق بشه، معناش اینه که دو طرف هم دارن ایجاد می کنن، عاقد یا در مورد ایقا شخص ایقا کننده موقع هم می خواهد ایجاد بکند این مضمون را، مضمون انشائی را، و هم می خواهد ایجاد نکنه. خود این تعلیق متضمن و مشتمل بر تناقض هست. خب اگه مشتمل بر تناقض باشه، انشای مشتمل بر تناقض که محقق نمیشه. بنابر احتمال دوم، اینکه وجه دوم میگوید تعلیق در انشا غیر معقول هست، برمیگرده به اینکه اگر در عقود تعلیق باشد، اما در ناحیه انشا او در ناحیه منشأ، این باعث میشه که انشاء ثابت در مورد عقد یا ایقا مشتمل بر تناقض باشه، متضمن متناقضین باشد. خب انشاء مشتمل بر متناقضین، این طبعا بله اثری بر او بار نمی شود، همانطور که در مباحث قبلی هم فی الجمله اشاره شد که در مواردی که در جایی را که مثلا میگوین شرطی در عقد ذکر بشه که اون شرط با مقتضای عقد مخالفت داشته باشه، شرط مخالف با مقتضای عقد، این باعث بطلان عقد میشه، چون در جایی را که مثلا بگوین که من این را به تو فروختم، عنوان بی را به کار ببرن، در عین حال بگوین که این مال به تو منتقل نشود، خب اینجا این انشاء مشتمل بر تناقض هست، انشای مشتمل بر تناقض واقع نمیشه، این اعتبار محقق نمیشه، موضوع اثر اندل اغلا نیست. بنابر احتمال دوم، معنای عدم معقولیت تعلیق در عقود این هست که اگر در جایی تعلیق محقق شد، اون عقد یا اون ایقا محقق نمیشه، چون مشتمل بر تناقض هست. خب بر اساس این وجه دوم، این احتمال دوم در مراد از وجه دوم، بر اساس این وجه بخواهیم حساب بکنیم که با بعضی از تعبیرات در کلمات اعلام که این وجه دوم را مطرح کرده اند و در صدر جواب از این وجه دوم برآمدن سازگاری داره این احتمال دوم، بر اساس این احتمال دوم بخواهیم حساب بکنیم، خب در این صور هشتگانه تعلیق، در این صور هشتگانه تعلیق، اون قسمتی که معلق و علی، در اون قسمتی که معلق علیه امر معلوم الحصولی نباشد، بلکه محتمل الحصول باشد، مشکوک الحصول باشه، در اون موارد این تعلیق حقیقتا وجود داره، لا اشکال، در حقیقتا معلق دیگه، گفتن که اگر بله مسافر از سفر بیاید یا اگر این حالت در آینده وجود پیدا بکنه، من از الان مال را به تو فروختم. در مواردی که معلق علی محتمل التحقق باشد، مجهول الحصول باشد، در این موارد این انشاء بر اساس وجه دوم مشتمل بر تناقض هست، مشتمل بر تناقض هست. روی این حساب حاصل نمیشه، ولی اون مواردی که معلق علی امر معلومی باشد، معلوم الحصول باشد، اما حال العقد حصول داشته باشد، ثابت باشد، یا در آینده و بعد از انشای عقد حاصل باشد، حصولش مربوط به استقبال باشد، در این موارد از جهت در این چهار قسم در حقیقت میماند. این چهار قسمی که معلق علی معلوم الحصول هست، اما فی الحال او فی الاستقبال، در این موارد ممکن است گفته بشه که ولو به حسب صورت تعلیق در عقد وجود دارد، ولی چون مفروض در این چهار صورت اینه که معلق علی حاصل هست، معلق علی حاصل هست در زمان مورد نظر خودش، در زمان مقصود حاصل هست، اینجا انشا در حقیقت مشتمل بر تعلیق نیست. حقیقتا تعلیق در عقد اتفاق نیفتاده، لا فی ناحیت الانشا لا فی ناحیت المنشأ، حقیقتا تعلیق اتفاق نیفتاده و اون تناقضی که موجب بطلان عقل میشه، اون تناقض در اینجا وجود ندارد. کسی که بله میداند که مثلا دو روز دیگر روز جمعه هست، الان میگوید که این رو فروختم، این دخل بعد بله بعد از دو روز روز جمعه، اینجا یوم الجمعه بعد یومه، با توجه به اینکه میداند که دو روز دیگر میآید، در حقیقت تعلیق اتفاق نیفتاده تا مشتمل بر تناقض باشد و این اشتمال بر تناقض سبب بطلان عقد بشود، سبب بطلان عقد بشه. اینطور نیست. به حسب بله به حسب واقع، به تعبیر دیگر به حسب اراده باطنیه تعلیق نیست و در انشاء تناقض وجود نداره. به حسب اراده باطنیه تعلیق نیست، مگر اینکه کسی بگه نه، اون چرا که معتبر هست در عقد اینه که نه تنها به حسب اراده باطنیه شرایط عقد در او وجود داشته باشه، بلکه به حسب ابراز اراده باطنیه، به حسب اراده ظاهریه هم اون شرایط را داشته باشه. اگر علاوه بر اعتبار شرایط در اراده باطنیه در مقام ابراز هم، ابراز اراده باطنیه یا به تعبیری دیگر اراده ظاهریه هم اون شرایط معتبر باشه، در این چهار صورت در این چهار صورتی که معلق علی معلوم الحصول هست، به حسب مقام ابراز و اظهار چون تعلیق وجود داره، این به حسب مقام ابراز کلام مشتمل بر تناقض میشه، چون مشتمل بر تناقض میشه فاقد شرط حساب میشه، در نتیجه میشه بطلان عقد حتی در این چهار صورتی که معلق علی امر معلوم الحصول هست، اما فی الحال او فی الاستقبال. وجه سوم برای اعتبار تنجیز در عقود و بطلان تعلیق، وجهی است که در کلمات مرحوم علامه در تذکره ذکر شده و همونطور که مرحوم شیخ انصاری هم نقل فرموده، به تبع ایشون در کلمات بعضی از فقهای متأخر اومده و اون عبارت از این هست که فرمودن که عقد باید به صورت منجز واقع بشه، چون اگر به صورت معلق واقع بشه تعلیق منافات با جزم در عقود داره و لازمه تعلیق اینه که جزم وجود نداشته باشه، روی این حساب لفقدان الجزم عقد باطل می شود. این اصل وجه سوم، اما مناقشه نسبت به این وجه انشاءالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.